چنین کوست خداوند را ستودن و در وصف نام تو ای متعال سراییدن، بامدادان محبت تو را اعلام کردن و شامگاهان وفاداری تو را. درود و رحمت خداوند به شما شنوندگان عزیز. قسمت دوم از فصل ششم کتاب آلفا سوالات زندگی. با من همراه باشیم. همان گونه که دیدیم تمامی کتب الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. نخست آنکه این کتاب مرجعی است برای آنچه اعتقاد داریم و لذا برای تعلیم. در کتاب مقدس است که کشف می‌کنیم خدا درباره رنج، درباره عیسی، درباره صلیب و قیام و غیره چه گفته است. دوم آنکه آن مرجعی است برای اینکه بدانیم چگونه باید عمل کنیم برای تأدیب، اصلاح و تربیت در پارسایی. در آن است که در میابیم چه چیزی در نظر خدا درست است و چه چیزی نادرست. برای مثال، کسی گفته است که ده فرمان تحلیلی است درخشان از حداقل شرایط لازم برای حیات یک جامعه، یک قوم، یک ملت بر اساس تقوا، پارسایی و تمدن. چیزهایی در کتاب مقدس هست که بسیار روشن است. آن به ما میگوید که زندگی روزمره خود را چگونه تنظیم کنیم. کشف میکنیم که خدا درباره روابط و زندگی خانوادگی چه میاندیشد. میدانیم که تجرد میتواند دعوتی رفیعی باشد. اما این یک استثناء است تا یک قاعده. هنجار همانا ازدواج است. میدانیم که روابط جنسی خارج از ازدواج نادرست است. میدانیم درست است که تا حد توان خود به دنبال کار بگردیم. میدانیم درست است که بدهیم و ببخشیم. بعضی میگویند من این کتاب مقررات را نمیخواهم. این همه قواعد و مقررات خیلی محدود کننده است. من میخواهم آزاد باشم. اگر مطابق کتاب مقدس زندگی کنی، نمیتوانی آزادانه از زندگی لذت ببری. اما آیا اینها درست است؟ آیا کتاب مقدس آزادی ما را سلب می کند؟ یا اینکه در واقع به ما آزادی می دهد؟ مقررات و قواعد به واقع می توانند آزادی پدید آورند و باعث شوند از زندگی بیشتر لذت ببریم. چند سال پیش مسابقه فوتبالی با شرکت 22 پسر کوچک برگزار شد که پسر 8 ساله من هم جزو آنان بود. یکی از دوستانم به نام اندی که در تمام طول سالها پسرم را مربیگری می کرد می بایست داور باشد. متاسفانه او تا ساعت 2:30 بعد از ظهر هنوز نیامده بود. پسرها دیگر نمی توانستند منتظر بمانند. مرا تحت فشار قرار دادند تا جای داور را بگیرم. این کار چند مشکل داشت. من سوت نداشتم. محدوده زمین علامت گذاری نشده بود. اسم پسرهای دیگر را نمی دانستم. پسرها علامت رنگی نداشتند که مشخص کند به کدام تیم تعلق دارند و من از مقررات حتی به اندازه یکی از آنها هم اطلاع نداشتم. چیزی نگذشت که بازی به هرج و مرج کشیده شد. بعضی داد می زدند که توپ داخل زمین است. بعضی دیگر فریاد می زدند که توپ به خارج زمین رفته است. من اصلا مطمئن نبودم، برای همین گذاشتم بازی ادامه پیدا کند. بعد خطاها شروع شد. بعضی داد می زدند خطا. دیگران می گفتند خطا نشد. نمی دانستم کدام یک درست می گفت. پس گذاشتم بازی ادامه پیدا کند. بعد افراد شروع کردند به زخمی شدن. تا وقتی اندی سر رسید. سه تا از پسرهای زخمی روی زمین دراز کشیده بودند و بقیه داد می زدند. اما در همون لحظه که اندی آمد، سود زد، تیمها را مرتب کرد، محدوده زمین را تعیین کرد و بچه ها را تحت کنترل درآورد. آنگاه پسرها بهترین بازی زندگیشان را کردند. آیا آن پسرها بدون مقررات آزادتر بودند یا در واقع آزادی کمتری داشتند؟ ایشان بدون هیچ مرجع مؤثری آزاد بودند تا دقیقاً کاری را بکنند که می‌خواستند. نتیجه این بود که بازیکنان سردرگم بودند و مجروح می‌شدند. ایشان خیلی بیشتر ترجیح می‌دادند بدانند محدوده‌ها کجاست. آنگاه در چارچوب آن محدوده ها آزاد بودند تا از بازی لذت ببرند. خدا در مورد روش زندگی به ما دستورالعمل داده است، زیرا ما را دوست دارد و می خواهد از زندگی به طور کامل لذت ببریم. خدا نگفت قتل مکن تا ما را از لذت زندگی محروم سازد و نگفت زنا مکن تا به قول معروف حال ما را بگیرد. او این چیزها را گفت زیرا نمی‌خواست انسان‌ها لطمه ببینند. کتاب مقدس مکاشفه ایست الهی از اراده او برای همه انسان‌ها. هرچقدر بیشتر مطابق اراده او زندگی کنیم، آزادتر خواهیم بود. خدا سخن گفته است و لازم است سخن او را بشنویم. برای بعضی ها کتاب مقدس هرگز چیزی بیش از دستورالعمل زندگی نیست. آن را تجزیه و تحلیل می کنند و درباره آن کتاب های تفسیر می خوانند. اما باید به یاد داشته باشیم که خدا نه تنها سخن گفته، بلکه امروز نیز از طریق آنچه در کتاب مقدس گفته سخن می گوید. قدیس گریگوری کبیر گفته است کتاب مقدس نامه ایست از سوی خدا. و آگوستین قدیس گفته است کتاب مقدس کار دیگری نمی کند جز سخن گفتن درباره محبت خدا به ما. در بخش عمده از زندگی زناشویی من با همسرم پیپا لازم نشده برای مدت طولانی از هم جدا بمانیم. اما به یاد دارم که یک بار لازم بود به مدت 3 هفته و نیم از او دور باشم. هر روز صبح در جایی که اقامت داشتم به پایین می دویدم تا نامه های روی میز سالن را چک کنم. اگر دستخط او را می دیدم قلبم به تپش می آمد. چرا؟ زیرا نامه بود از شخصی که دوستش داشتم. به همین شکل کتاب مقدس نامه عاشقانه خداست به ما. مقصود اصلی کتاب مقدس این است که به ما نشان دهد چگونه از طریق عیسی مسیح با خدا ارتباط برقرار کنیم. عیسی فرمود شما کتب مقدس را می کاوید زیرا می پندارید به واسطه آن حیات جاویدان دارید. حال آنکه همین کتاب ها بر من شهادت می دهند. اما نمی خواهید نزد من بیایید تا حیات یابید. یک مثال می زنم. تصور کنید یک نیسان قدیمی دارم. این ماشین به من خدمت زیادی کرده و چون از آن راضیم تصمیم می گیرم یک نیسان 0 کیلومتر بخرم. وقتی آن را خریدم به تماشای آن می پردازم. وقتی داخل ماشین را چک می کنم در داشبورد کتاب راهنمای نیسان را می بینم. در حالی که از این کشف به هیجان آمدم آن را به خانه می آورم و مطالعه می کنم. سپس خودکارم را بر می دارم و شروع می کنم به خط کشیدن زیر قسمت هایی که دوست دارم و آنها را از بر می کنم. همچنین بعضی قسمت ها را می برم و به آینه حمام می چسبانم تا وقتی صورتم را اصلاح می کنم بتوانم آنها را بخوانم. حتی به باشگاهی از دوستداران این کتاب راهنما ملحق می شوم. ایشان مرا تشویق می کنند که ژاپنی یاد بگیرم تا بتوانم کتاب راهنما را به زبان اصلی بخوانم. فراموش نکنید که این تنها یک مثال است. اگر چون این چیزی درست بود، واضح است که من هدف را گم کرده ام. هدف از کتاب راهنما این است که بتوانیم ماشین را برانیم. به همین شکل، اگر هدف را گم کنیم، مطالعه کتاب مقدس فایده ای ندارد. هدفی که همانا برقراری ارتباط با عیسی است. مارتین لوتر گفته، کتاب مقدس آخر یا گهواره ایست که عیسی نوزاد در آن آرمیده است. مبادا به بررسی گهواره بپردازیم و پرستش نوزاد را از یاد ببریم. رابطه ما با خدا دو طرفه است. ما در دعا با او سخن میگوییم و او نیز به روش‌های گوناگون با ما سخن میگوید. خصوصا از طریق کتاب مقدس. خدا از طریق آنچه گفته است سخن میگوید. نویسنده ی رساله به عبرانیان به هنگام نقل قول از عهد عتیق می فرماید همان گونه که روح القدس می فرماید. روح القدس تنها در گذشته سخن نگفته است. او امروز نیز از طریق آنچه در کتاب مقدس گفته است سخن می گوید. این همان چیزی است که کتاب مقدس را اینچنین زنده می سازد. باز به گفته مارتین لوتر کتاب مقدس زنده است و با من سخن می گوید. پا دارد و به دنبال من می دود. دست دارد و مرا می گیرد. وقتی خدا سخن می گوید چه اتفاقی می افتد؟ نخست در کسانی که هنوز مسیحی نیستند ایمان پدید می آورد. پولس می فرماید ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می گیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر می شود. افراد اغلب با خواندن کتاب مقدس است که به عیسی مسیح ایمان می آورند. این قطعا تجربه خودم بود و تجربه بسیاری دیگر نیز بوده است. بازیگر سینما دیوید سوشه که به خاطر نقش اصلیش در فیلم پوارو معروف است، گفته که چگونه چند سال پیش که در وان حمام در هتلش در آمریکا دراز کشیده بود، ناگهان احساسی قوی به او دست می دهد تا کتاب مقدس را بخواند. بالاخره توانست کتاب مقدسی متعلق به مؤسسه گیدوین بیابد و شروع به خواندن کند. وقتی خواند به عیسی مسیح ایمان آورد. او گفته است نمیدانم از کجا این اشتیاق در من به وجود آمد که بار دیگر کتاب مقدس را بخوانم. این مهمترین سهم را در بازگشت من به ایمان داشت. از کتاب اعمال رسولان شروع کردم و بعد به رسالات پولس پرداختم، به رومیان و قرنتیان. تنها بعد از آن بود که به سراغ انجیل ها رفتم. در عهد جدید ناگهان کشف کردم که چگونه باید زندگی کنم. دوم، با مسیحیان سخن می گوید. وقتی کتاب مقدس را می خوانیم، رابطه ای دگرگون کننده را با خدا از طریق عیسی مسیح تجربه می کنیم. پولس می فرماید همه ما که با چهره بی حجاب جلال خداوند را چنان که در آینه ای می نگریم، به صورت همان تصویر از جلال به جلالی فزون تر دگرگون می شویم و این از خداوند سرچشمه می گیرد که روح است. با مطالعه کتاب مقدس با عیسی مسیح تماس برقرار می سازیم. این همیشه برایم حقیقتی تکان دهنده و بسیار شگفت انگیز بوده که می توانیم با کسی که درباره اش در صفحات عهد جدید می خوانیم، یعنی همون عیسی مسیح، سخن بگوییم و از او بشنویم. وقتی با اون وقت صرف می کنیم، سیرت ما بیشتر شبیه او می شود. همچنین کتاب مقدس وسیله این دفاعی در مقابل حملات روحانی در اختیار ما می گذارد. ما تنها یک شرط مبسوط از مقابله عیسی با وسوسه ها در دست داریم. عیسی در آغاز خدمتش با حمله سخت شیطان روبرو شد. او هر وسوسه را با آیه از کتاب مقدس پاسخ گفت. برای من حیرت انگیز است که هر یک از پاسخهای او از تثنیه 6 تا 8 بود. معقول است نتیجه بگیریم که عیسی این بخش از کتاب مقدس را مطالعه می کرده و آن در ذهنش هنوز تازه بوده است. کلام خدا قدرت بسیاری دارد. نویسنده کتاب عبرانیان می فرماید کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دودم و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز و استخوان را نیز جدا می کند و سنجشگر افکار و نیتهای دل است. کلام خدا قدرت دارد از هر موضع دفاعی ما عبور کند و به دل ما راه یابد. به یاد دارم که یک بار فیلیپیان را می خواندم که می فرماید هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد بلکه به دیگران نیز بیندیشد. این آیه مانند تیری بود که مستقیماً به درونم وارد شد و پی بردم تا چه حد خودخواه بودم. کلام خدا به این شکل و به اشکال دیگر با ما سخن می گوید. وقتی خدا با ما سخن می گوید و می آموزیم صدایش را بشنویم، رابطه ما با او رشد می کند و محبت ما نسبت به او عمیق می شود. ریک وارن نوشته است که خواندن کتاب مقدس حیات می بخشد، ایمان پدید می آورد، تغییر ایجاد می کند، زخمها را شفا می دهد، سیرت را می سازد، شرایط را عوض می کند، شادی می بخشد، بر مشکلات فائق می آید، وسوسه را دفع می کند، امید می دهد، قدرت می بخشد و ذهنمان را پاک می سازد. چگونه صدای خدا را از طریق کتاب مقدس می شنویم؟ وقت ارزشمندترین دارایی ماست. هرچقدر زندگی جلوتر می رود، فشار بیشتری بر وقت وارد می آید و سرمان شلوغتر و شلوغتر می شود. ضرب المثل هست که می گوید پول قدرت است، اما وقت زندگی است. اما اگر قرار است وقتی را برای خواندن کتاب مقدس کنار بگذاریم، باید از پیش برنامه ریزی کنیم. اگر برنامه نریزیم، هرگز دست به این کار نخواهیم زد. حتی اگر تنها 80% برنامه تان را اجرا کردید، قصه نخورید. گاه خواب بر ما غلبه می کند. عاقلانه است که با هدفی واقع بینانه شروع کنید. بلند پروازی نکنید. بهتر است هر روز چند دقیقه وقت صرف کنید تا اینکه روز اول یک ساعت و نیم وقت بگذارید و بعد رهایش کنید. اگر قبلا هیچگاه کتاب مقدس را نخوانده اید، شاید بهتر باشد روزی 7 دقیقه به این کار بدهید. مطمئنم که اگر این کار را مرتب انجام دهید، به تدریج آن را اضافه خواهید کرد. پایان قسمت دوم از فصل 6. ای خدای انتقام گیرنده، تجلی فرما. ای داور زمین، سر برافراز و متکبران را سزا ده. آمین.